مجددا از خدا قوت و معلومم نیست چه کردید که امروز مبتلا شدید به دین دوبار. خدا انشالله که مشمول ادعیه زاکی حضرت بقیت الله قرار اون بده، سلامتی مولا و صاحب اون حضرت حجت صلوات علیه و آله این تیپ جلسه رو ما تالا به صورت عمومی به این شکل نداشتیم. علتش هم این بوده که ما وقتی خدمت دوستان مشعر میرسیم نوعاً با حیات جلسه داشتیم و خب مباحث دوستان مشعر هم مشخصه، مباحث محتوایی کار یا تشکیلاتی کلان هیئت. منتاش آقای آفروش ابتکاری کردن این دفعه، فرمودن که ما چون رابطان شهرستانی رو، یعنی یه جور تو ساختار مویرگی جبهه عناصری که دارن زحمت کوی فقط داره هیئت خودشون نمیان، هرچند اکثر هیئتی و امام حسینی هستن، اما بالاخره دارن ناظر به کل جبهه کار میکنن. ما گفتیم یه باری اون چیزی که به آقامون از جانب شما گزارش دادیم و به شما نشون بدیم. یعنی ما که خب کاری نمیکنیم در ستاد، زیر کولر نشستیم و بادی میاد و خلاصه جلسه یا شیرینی و چایی و خلاصه از این صفحاست دیگه. میره کلمه اینجوری شده به خاطر اینه. حالا آقایون نگاه نکنید، آقای چیز احتمالا ضعف داره که اینجوری شده. یا اون چیزی که ما این مدت ها اومدیم تو شهرهای شما، تو حیات شما، تو مؤسسات دیگه، مجموعه مختلف دیدیم رو و یک کارهایی که در ستاد توسط بچه ها استان ها مجامع تخصص شد و دیدش کردیم به یک گذاشت مختصر نیم ساعته خدمت آقا ارائه کنیم، که خب خدمت آقا ارائه کردیم از که 40-45 دیم و اینو ما تالایی توی هیچ مجموعه عمومی هنوشون ندادیم و لزومی هم نداشت. حالا خیلی هرچند مثلا فکر میکنم این گذاشت هم تقریبا حالا برای آبان ماه بوده دیگه، توی مدت یک کار خوبی هم اتفاق افتاده دیگه، توی اینا به روزرسانی نشده نیمده، اما کلیت فضا رو برای اینکه شما دستتون بیاد و بفهمید که ساختار خاتم به عنوان حالا نمیدونم ستاد جبهه فرهنگی یا هر عنوان دیگه که بخوام توش بگذاریم چی کار داره میکنه و چی رو داره رصد میکنه، چی رو داره پشتیبانی میکنه، چی رو تو هم افزایش نقش داره، این چیزیست که ما خدمتتون عرض میکنم. من در خلال بحثم بالاخره به جناحین پاس میدم، دوستان اگر که صلاح دونستن شوت نزنن، گل بزنن و انشالله بتونیم با این چند دقیقه یه نکته جدیدی رو نمیدم. حالا چقدر وضوح تصویره؟ آره این اصلا چیزی هم نمیبینید آقای چیز به نظرم. نه اصلا این چیزی که من اینجا میبینم عقب پیدا نیست. حله؟ یعنی چراغم خاموش کن. خب به نظرم نیاز هست که به روح مطهر حضرت روح الله صلواتی برسید. الله مثل دیروز پریروزی هم 82 سال میگذره از شهادت مظلومانه شهدای حادثه گوهرشاد، شهدایی که در 7-8 سال مبارزه کردن، تلاش کردن و در جهت اون اتفاق گوهرشاد و اون ماجرا یکی از نقاطش بود در ارتباط با بحث کشف حجاب. و دوستانم حالا اگر احیانا مشهد تو این ایام مشرف میشید، زحمت کشتن دوستان معاونت فرهنگی شهرداری مشهد آقای جلیلی و دوستانشون یه نمایشگاه خیلی خوبی رو تحت عنوان مشهد دوست داشتنی، من یه تیزر تبلیغاتی هم برم، راه اندازی کردن. این نمایشگاه عرض منظرتون که نمایشگاهی است که آقای هر وقت تصویر بیاد من توضیحات رو قطع کنم، نمایشگاهی است که یه بخشش هم به قصه کشف حجاب پرداخته، تابلوهاش خدمت آقا رفته، خیلی مورد استقبال شما دوستان. بعد نیست اگه میرید به خانواده مشرف میشید، برای بچه‌ها و بحث‌های تفریحی و جذابی داره که میتونید انشالله استفاده بکنید. به روح مطهر این شهدای کشف حجاب، مرحوم آقای بهلول و همه حقداران این جمع صلوات بفرستید. بله مبارزه با کشف حجاب. من این مقدمه ای از شکلگیری خاتم بگم. دوستان خاتم رو بعضی ها میدونن بعضی ها نمیدونن. چرا شکل گرفت؟ چی شد و کی شکل گرفت؟ بعد از اتفاقات فتنه 88 و بعضی از بد اخلاقی هایی که در دولت دهم اتفاق افتاد و بعضی جریانات و این جریانات حالا موسوم به انحراف و امثال هم، دوستان فرهنگی ما تو بخش های مختلف دیدن که اون چیزی که مد نظر از تا آغاز و منویات آغاز اینها محقق شدنی نیست با سازوکار. حالا ولش کنید دوستان، یک قسمت هم نشد که ما زودتر کوتاه میکنیم بخش رو. دیدن که از این سازوکارها و روالهای اداری و اینها نمیتونن امر فرهنگ رو پیش ببرن. خیلی از دوستانی که توی شروع خاتم مسئولیت داشتن دوستانی هستن که تو وزارتخونه ها جای مختلف مسئولیت داشتن، استاندار بودن، نماینده مجلس بودن، نمیدونم معاون وزیر بودن، مشاور وزیر بودن، تو بخش های مختلف وزارتخونه ها، حالا از فرهنگ و امثال. گفتن ما مردمی ها خودمون باید دور هم جمع شیم. این اراده شد. حاجوسن آقا علمداری کرد. یکی از دوستانم دور هم جمع شدن. اینها اومدن و هسته اولیه خاتم رو شکل دادن. خب برای اینکه این حرکت شکل بگیره نیاز به یک پشتیبانی و یک مساعدت و یک عرشبت که معاونتی بود تو این کار. دوستان خورده بودیم به جریاناتی که حضرت آقا در بحث سپاه از سردار جعفری مباحث رو تو حوزه پاسداری از انقلاب اسلامی تر کرده بودن و این فضا باعث شد که هم سردار جعفری و دوستان سپاه آمادگی پذیرشی هم چه حرکتی داشته باشند، هم دوستان ما به یک مجموعه امن مورد تایید آقا اتصال پیدا کنند. جرقه شکل‌گیری بنیاد خاتم الاوصیا اینجوری شکل گرفت. کلا این طرف هم مجموعه مردمی، اون طرف هم شخص سردار جعفری و بعضی دوستانشون، اینا گفتن ما حاضریم بدون هیچ چشم داشتی شما رو پشتیبانی کنیم، بدون اینکه ما تو رده سپاه باشیم، بدون ارشد که مفتخر به پوشیدن لباس پاسداری باشیم. اینها این اتفاق به صورت فرهنگی افتاد، یعنی به تعبیر اینجوری عرض کنم خدمتتون، سردار جعفری این اراده مردمی رو دید، اومد به پشتیبانی. که خب طول کشید کار شد تا دوم اردیبهشت ماه سال 92. بعد از دو سه سال کار کردن وقتی آقا گزارش رو شنیدن اون وقت مهر تایید زدن. از اون به بعد نمودار پرتوانتر و پایکارتر دوستان هم سعی کردن که عرشبت که کمک کنن. حالا منظور بنده کمک مادی نیست، چون حالا جمع کمک های مادی هم که تا به حال به اون شده به تعبیر آقا انزه موشک دوتا موشک هم به کل مجموعه های ما، یعنی آقای حسنی هم بعد از اون میان سازمان اوج رو توضیح میدن، سازمان سرار رو توضیح میدن، بخش های دیگه نشده است بر عرصه فرهنگ. همین کمک هایی که وقتی میاد تو شهرستان شما مثل بلا تشبیه این گله برف رضاخانی میشه که دیگه هیچی همارش نمیمونه، اینقدر وسط راه خلاصه کم میشه و کم میشه، تا اونی که شما دارید کار رو انجام بدید دیگه خیلی مختصری، اونم بعضی حالا همم اونی که نور چشمی تر بودن بیشتر بالاخره شامل حالشون شد. حالا بس اون کمک و مادیه نیست، من حالا عرض اصلیم اینجاست که عرض میکنم خدمت. این تصویر رو شما دارید میبینید و جمله حضرت امام رو هم که ملاحظه کرد. خب اینا ها دوره پرید یا جمله حضرت آقا رو هم که وجوب شکلگیری این جریان، این هم عرض کنم رفقا، امروز اگه من شما دور هم جمع شدیم 28 سال پیش آقا صحبت کرده در این جمع شده. 28 سال پیش. یه وقت من این خاطرات این کتاب یادگاران یک میخوندم. نوشته بود که این همشهری های آقای چکشیان ما، اینم بگم آقای دکتر چکشیان رو معرف کنم. معاونت عملیات، بچه کوچه های چند متری در موشک های چند متری، بچه دزپول و عرشبت که رئیس بچه دانشگاه چه چمران اهواز و فعال فرهنگی در اهواز و در دسفول و مجموعه مختلف، آقای هاشمی هم عرشبت که بچه شیراز و عرشبت که مجاور حضرت سلطان احمد ابن موسی و خلاصه رانده شده از دربار اونجا به شهر بلاد کبیر تهران و عرشبت که مسئول بچه دانشجوی کوی دانشگاه و فعال فرهنگی تو حوزه دانشجوی و غیره و خیلی در زمین اینها القاب دارن، در آسمان ها باید ببینیم چه خبره، چون اینا دنیاییش که فایده نداره. اینم خواستم عرض کنم خدمتتون، مثل آقا رحیم آفروش که خودشون هم اهل قزوینن، ما اکثرا بچه‌هایی که تو خاتمیم بچه‌های روستایی هستیم و خیلی احساس غربت نکنید. ارشاد که حالا میبینید بالاخره تر گل بر گل تر شدی میخوره آقا ترون به مخورده. وگرنه عمدتا بچه ها از شهرهای مختلف هستن رو جمع شدن و آدوسن آقا تو این سفرها و این تور ایران گردی که رفت هر از گاهی یه قلابی مینداخت مثلا یه چیزی، بعض وقتا یه سید خوشگل و ترتمیز گیرش میاد، بعض وقتا یه چاغالویی مثل ما میافتاد توی دامش و خلاصه بعد یه بچه ها جمع میکرد. تعبیر این بود که یک لیان شامپوی شکل گرفته، یادتون هست که لیان شامپو خاطراتش. اینا جمع شدن اینا که آقا بیاد یه قیامی بکنیم، بیاد یه قیام خودمون یه کاری انجام بدیم. وقت اینو می‌خواستم عرض کنم، از دزفول رسیدیم از کتاب خاطرات یادگاران، میگفت که ما وقتی جنگ شروع شد خب کسی نمیفهمید، تو ایران خبری نبود، قصه بنی سعد اینا، میگفت ما داشتیم جنگ زده، آقا موشک خورده بود خونش، فرار داشت میکرد، داشت برمیگشت، صد میرسید خرم‌آباد، میگفت آقا آقای لک مثلا آقا چی فرار کرد، جنگ این جنگ ندیده بود که، میگفت بابا مسخره کرد برگرد و ترقه زدن. این یه دوم ما طول کشید تا ملت بفهمن جنگه. اون دوم ما تو جنگ نرم شده 27-28 سال، یعنی ما 28 سال پیش آقا فرمانده باید جمع شید و کار بکنید و تهاجم میبینم اینا، حالا آروم آروم 5-6 سال خاتم داره همایش میذاره و شام میده و نهار میده و نمیدونم کارا که آقا بیا دور هم جمع شید. هرچند بچه ها انفرادی کار خودشون رو میکردن به صورت قرارگاهی عرض بکنن. این تعبیر از تو آقا رو خب بریم و معمولا هم که میدونید که آیات قرآن جویش بیرحمی میشه میگذاریم، ولی مبنای حرکت شاید این آیات که عرض میکنم تو بحث حرکت ما توی مسیرمون و بحث شبک سازمون خود این آیات روشنگر راهمون. تا دوم اردیبهشت ماه سال 92 رسیدیم خدمت آقا. آقا وقتی خوش آمد و نکات فرمودن این عبارت فرمودن، یکی از نکات کلیدی فرمودن، صفحه بعد خواهید دید، آقا فرمودن در مواجهه ما میخواستن ماها رو یه مقداری سر حال بیارن که دارید چی کار میکنید، این جمله رو فرمودن. فرمودن در مقابل جبهه فرهنگ سیاسی غرب که بعد خودشون باز کردن اون جبهه رو تو کتاب باید جبهه شویم، هر شب درست امان کتاب رو جبهه رو تشکیل دهیم و کتاب قرارگاه فرهنگی که بچه های صحبا چاپ کردن، متن کامل صحبت های آقا هست، این کتاب خیلی خوب و جامعی. آقا ترسیمی که کردن فرمودن حالا در مقابل اینا که من الان نمیخوام بگم، باید تنوع، ابتکار، انگیزه، برنامه و کارم هدایت شده باشه و این نمیشد مگر با تشکیل جبهه و بعد این تکیه دیگه این طرف از افراد و حتی مجموع تک تک هیئت‌های ما، مجموعه به تنهای کاربر نمیآید، باید یک کار وسیع جبهه انجام داد، این کار هم جز با حضور مردم، یعنی تمام ارکان جبهه فرهنگی مردمی انقلاب اسلامی رو آقا معنا کرد. این آقا میگه نمیشود مگر با حضور مردم، حالا ما بعضی وقتا میخوایم بدون حضور مردم کارو بکنیم. شاه بیت فرمایشات از تا آقا در 2-2 این عبارات بود دوستان. بعضی جا تحذیر ما رو دادن، بعضی جا ما رو بشارت دادن، بعضی جا خودشون رأساً اومدن نشستن جای فرمانده آج حسین گفتن آقا این کارو بکنید این کارو نکنید. اما تو 2-2 بیان ما بعد از یه دوره‌ای می‌گذریم که آقا آخرین بار حرفای تشکیلات شد تو یک جمع مثل انجمن شعرا و اهل ادب و 313 نفر بیان کرده که کتاب دغدغه‌های فرهنگ. آقا سالها طول میکشه که دغدغه ها رو هی طرح میکنه، با یک جمع حرف قرارگاهی میزنه، اون جمع هم به تعبیر خودش نمیتونه، چون بعدن آقا به ما اینو فرمونه، گفتن من به خیلی ها گفتم نشده، ما تعبیر اون بود یکی از جمع اون بود. از اونجا به بعد آقا حرف قرارگاهی نمیزنه تا 2-2 که آقا الزامات قرارگاه ترسیم کردن، یعنی این کاری که بچهای صحبا کردن، اول کتاب دغدغه ها رو چاپ کردن، الان قرارگاه رو، دقیقاً یک سیره. و من اگر جو بچهای صحبا بودم الان با صحبت 198 آقا کتاب عملیات فرهنگی رو چاپ می‌کردم، چون آقا بعد از اینکه یه شمایی از قرارگاه شدن رو تو گزارش امسال ما دید، اون وقت امر به حمله کرد و ترسیم کرد برای مخاطب، ترسیمای دقیق‌تری کرد از نوع عملیات. بحث برنامه‌ریزی و چه که می‌بینید، یکی از حرفای جدی از تاغام که بعضی وقت بعضی دوستان ما رو مورد سرزنش قرار میدن که آقا تو انتخابات فلان حرفا، امر آقا شبکه ستاد اصلی نباید بیاد در خدمت امروزید و دیگری. بالاخره اختلاف بین آدم‌ها اتفاق میفته، تو جبهه انقلاب سلیقه‌ها متفاوته و این کاری کار بلند مدته، صرف کار اینو دو ماه قبل از انتخابات 92 آفرمون عبارات دیگر هم میفهمی که شاید ایجاد تقویت پشتوانه فکر نظری یکی از مهمترین مسائلشه. عدم ورود به صف و عمل ستادی. بعضی از ما توقع دارن آقا تو فلانجا چیکار کردید؟ ما کاری نمیتونیم بکنیم، کار شما میکنیم. ما باید بتونیم کار شما رو پشتیبانی کنیم، هم افزایی کنیم و اتصال برقرار کنیم. اسناد راهبردیمون درآمد و مأموریتمون در یک جمله شد: ساماندهی و هدایت جبهه فرهنگی مردمی انقلاب اسلامی برای نقش آفرینی اثر بخش در راستای پیروزی تمدن اسلامی که من داشتم مقدمات شد جلسه قبل عرض می‌کردم. ارکان خاتم چیه دوست؟ بنیاد به عنوانی هسته کوچک چابک یک شورای راهبردی داره، یک هیئت امنا، یک بخشی از معاونت مدیران و یک هیئت مدیره. شورای راهبردی بنیاد که حالا اون زمان که ما خدمت آقا رسیدیم این دوستان بودن و بعد آقا تعبیر فرمودن که باید هیئت اندیشه ورز باشه، همین دوستان به اضافه یکی دو تا دیگه هم که اخیراً به این جمع اضافه شدن، این دوستانی هستن که معرف حضورتون هستن دیگه، من دیگه نخواهم توضیح بدم که بعدن آقا فهمیدن برای کل اون مجموعه قرب بقیت الله باشه. و یک هیئت مدیره ای که برخواسته چارتشون از رأی مجموعه های مختلف ستادهای استانی و کارگروه های ماست و سه نفرشون هم منصوب سردار جعفر آقای استاد آقا دبیر ستاد فجر هستن، میشناستشون، آقای نجاتون زمان معاون فرهنگی سپاه بودن که به اون اعتبار عضو هیئت مدیره ما بودن، خدا از سنه های یکتا، آقای دکتر هدایت خواه دبیر استان کوکیلو بوی رحمت دوستان میشناسن از بچه های یاسوج که هستن اینجا، بله آصف اول هم نشستن یاسوجی هم مثل آقای مهرابی که دبیر مجمع فرق و ادیان ما هستن، از فعالای حوزه سایبر جهان اسلام داره کار میکنه، آقای حبیب‌پور دوستان خوزستان اگر که اینجا تشریف داشته باشن ایشون دبیر استان خوزستانه، این دو استان ما رأی آورد توی چیز، و آقای نیلی دبیر کارگروه کتابمون و بندم که بعدن اضافه شدم به اینجا. این ساختارش. اما اون چیزی که خیلی مهمتره اینه که ما تو چه بخش‌های تخصصی دفاتری داریم. رفقا این بخش سبز رنگ همش ستاد خاتمه، با این چیزی که من توضیح میدم. ما بقیش دیگه ستاد خاتم نیست، مجامع مردمی هم. ما برای که کارمون تو این حوزه پیش بره کارگروه‌هایی داشتیم تحت عنوان کارگروه کتاب، تربیت محور، دفتر تفریحات، مطبوعات، حوزه بین الملل، اردویی، صنایع فرهنگی، تبلیغ، حیات مذهبی و تشکل‌های قرآنی که یک کارگروهی در خاتم تشکیل شد به نام کارگروه حیات مذهبی. این کارگروه عین مشعر نیست. حالا من عرض می‌کنم خدمتتون تو میدان ما چی داریم؟ اینا که مال یه جور مال اون ستاد خاتمه، اما ما دیدیم اگر بخوایم همه چیز رو وصل به خودمون بکنیم و نهادسازی مردمی نکنیم با یک رفت و آمدی، اگر مثلا ما مأموریتمون عوض شه، نمیدونم نباشه، این بشه چی میشه این جبهه؟ کمک کردیم به ستادهای سازمان دهنده ای که بود یا کمک کردیم برای تشکیل جدیدش. یعنی چی؟ یعنی در کنار هر یک از این کارگروه های ما یک سری مجامع سازمان دهنده است تو نوار کرم رنگ که حالا من باز میکنم مشخص میشه برای شما. این بخش هم که ببینید این یه فعالان مؤسسات مردمی، یعنی مؤسسات مردمی مثلا حیات به یه مشعر وصلن، حالا تو اونجا میبینید دیگه تو این دایره ها آرم مشعر محترم، نمیدونم کانال تربیت محور همچنین، قرآنی همچنین، کتابی همچنین، اونا دوره به کارگروه ما وصلن که ستاد خودشون رو داشته باشه. حالا به عنوان مثال مثلا کارگروه کتاب ما با چه مجامع سازمان دهنده مرتبطه؟ یکی شهرستان ادب میشناسی، آقای مؤدبینو که از تو آقام چندین بار تعبیر کردم که این زحمت شعرهایی که آقا میثم مطیعی میکشن در ارتباط با صفحه اول، دوم، سوم تا صفحه آخر، زحمت آقای سیار و آقای مؤدب و این دوستان است که تو این مجمع این مؤسسه شهرستان ادبن، اینا نویسندن، شاعرن، دارن کار میکنن، تو بعضی از شهرستان هم عضوگیری میکنن. یکی دیگه شون مجمع شاعران اهل بیت آجاد حیدری و اون بچهای مجمع حاج منصور و طیفای مختلف که حالا تهران تو شهرستان هم اومدن، زنجان خبر دارم، یزد خبر دارم، جلسه میگیرن، برنامه خودتون احتمالا دوستان رو میشناسید. یکی دیگه اینا من هنوز دارم کارگروه کتاب رو دارم میگم، مجمع ناشران انقلاب اسلامی 202 تا ناشران با هم دور هم جمع شده بودن قبلا با عنایت آقا شده بودن مجمع ناشران. بعضی از این مجامع قبل از ما بود و خیلی جا به تعبیر به ابتکار خود آقا مثلا شهرستان ادب قبل از ما بود، اما ما وقتی اومدیم دیگه سگم همونو تقویت کنیم، یه چیز جدید ایجاد نکنیم. انجمن قلم بود آقای سرشار و پرویز و شبکه مراکز توزیع کتاب خوشه که دیدید تو بعضی از شهراتون این فروشگاه‌ها تقویت شدن و کارهای داره انجام میشه. انجمن ویراستاران و انجمن ترجمه هم تازه شکل گرفته امسال. حالا همینطور دیگه کارگروه اردویمون یه شبکه‌ای داره به نام رحیل، من اینا رو زودتر میگذارم. عرشبت که تو حوزه صنایع فرهنگی الان دو تا مجمع داره، یکیش اینجاست، مجمع نوشت افزار ایران اسلامی که وصفشون کردم نزدیک 70 تا شدن، و یه مجموعه هم تو حوزه حجاب و عفاف دارن، یعنی پوشاک. تو حوزه تبلیغ تشکر فراگیر تبلیغ گروهی بود، همون رو سعی کردیم تقویت کنیم، 220 گروه تبلیغی جهادی هستن. و جامعه ایمانی مشعر آرام آرام یه چیزی به نام جامعه ایمانی مشعر قبل از خاتم بود، یه عنوانی بود، یه کاری رو شروع کرده بودن، دیگه مصادف شد با شکلی، چون حاج حسین آقام اونجا عضو هیئت مؤسس و تشکیلات بود، عملا این طرف تعریف شد، ما یه هسته‌ای داشتیم به نام کارگروه هیئت، اما وجه مردمش میشه مشعر که مجزاست. و دیگه حالا ساختاری که آقای رحیم اگه صلاح دونستن توضیح میدن براتون، که حالا اون زمانی که ما گزارش خدمت آقا دادیم با 5000 هیئت مرتبط بودن، همین بسته‌ها، همین مخاطب بعضی از جلسات و مجموعه و حوزه قرآنی هم که مشاهده فرمود. تو حوزه‌های موضوعی هم مجموعه‌های داریم، مثل مجمع جهاد شهادت، ستاد فجر انقلاب، مجمع فعالان فرق و ادیان، و حوزه حجاب هم دو تا مجموعه که معمولاً این مجموعه‌های شورای راهبردی یه هیئت علمی هم بالا سرشون هست، مثلا در حوزه عفاف و حجاب یه همچین شخصیت‌های عزیزانی تو بحث‌های راهبردیشون کمک می‌کنن به این مجموعه‌های مردمی که مثلا نزدیک 300 تا مجموعه‌ان، یه سری اعضا میام که اینا قبول دارن، اینا به عنوان بالا سر اینا زحمت کشن و تدابیرشون دارن. دیدیم این کفایت نمی‌کنه، تو استان‌ها نمی‌تونیم بچه‌ها رو شق شق کنیم بگیم هیئت یا جدا فلان، بالاخره این هیئت، این نویسنده، این شاعر، این مداح، این فروشگاه کتاب، این حسینیه، این گروه جهادی، این گروه تبلیغی، این امام جماعت، این مسجد، اینا هم باید با هم شبکه بشن. به این نتیجه رسیدیم تو هر استان ما باید ستادهای استانی داشته باشیم، که هر ستاد استانی، ببخشید من اینا رو سریع دارم میگم که انشالله فرصت کنیم دوستان تو حوزه‌های عملیاتی صحبت کنن، تو هر استانی یه شورای راهبردی رو پیدا کردیم، دیدیم کیا رو بچه‌ها قبول دارن، شد شورای راهبردی، بعد یه شورای جوانتری، شورای برنامه‌ریزی، و بعد دبیر رو ما بین دو ستایی که کشف کردیم تو میدان معرفی می‌کردیم. عمدتاً اینجوری، بعضی از استان‌ها می اتفاق نیفتاده، خود شورای راهبردی که 6 7 از بزرگان اون استان هستن دبیر رو انتخاب می‌کنن. مثلا حالا ببخشید، مثلا استان اصفهانمون این آقایونه عرض کنیم مثال زده، مثلا استان خوزستانمون این آقایونه. حالا که این شورا چقدر منظم شکل، بعضی جا هم واقعا نظم و ترتیبش کامل نیست، یعنی خودمون میدونیم اشکالاتی داره، ولی اصل ساختار برامون طراحی جوری هست که کار منحرف نشه، دست یه نفر آدم، دو نفر آدم نباشه، یه لجنه از بزرگان یک استان و عناصر فرهنگی باشه. خب یه بار کل شاکله رو حالا میبینید اینجا، اما نقش هایی که ما داشتیم، نقش اول آقای شما میدید، اول هم بگم بس اینا برای چی اومدن نجاست آقا نام میگن. ما 6 تا کار، 6 تا نقش برای خودم متصوره انتقاد هم نمیخواد ما چی کار میکنیم، این 6 تاست غیر از کولر، 6 تاست. نقش اولی که کمک میکنیم، البته میگم اینا رو ما انجام نمیدیم، ما دوره توسط هم مجموعه های مردم، یعنی خودمون سعی میکنیم یه امر آقا رو گوش کنیم ولی بقیش که نمیدیم، که ستاد باشیم صف نباشیم، صف مجموعه ها باشه. تعمید پشتوانه فکری، خب همین که خدمت این عوازم رسیم یه بخشی از کارهای فکریمون رو به اینا ارجاع میدیم، اما این همه اون عقبه راهبردی نیست. سعی کردیم تو هر استان و تو هر کارگروهمون هم یه عقبه فکری یا شورای فکری باشه، مثلا افاف جاب توضیح دادم، بعضی از تصاویر رو مثلا اینجا میبینید که بعضیشون یا ناظر به یه استان یا ناظر به یه تخصصی عضو شورای راهبردیه، و انجام مطالعات میکنیم با ظرفیت مثلا نزدیک 100 تا مجموعه فکری پژوهشی که تو خود جبهه هست، و از جنس کارهایی که مشاهده می‌فرمایید بحث هم‌افزایی و تقویت میان فعالان حوزه فکر و اندیشه، مثل بعضی برگزاری کورس‌های آزاداندیشی و کارهایی از این قبیل، که اینو خلاصه تو جمع هیئتون من زیاد روی بخشاف منوق نمیدم، چون این کار کار عشق است، ربطی به این کارا نداره. حوزه دوم و رصد و شناسایی، آقا سید از اول کنده رصد و شناسایی خاتم و ایشون زحمتشون میکشید، و حالا البته تحویل بچه های دیگه داده، به نظرم خودش توضیح بده خیلی بهتر.
خدمت شما عرض کنم که توی این نقش رصد و شناسایی چند تا در واقع عملیات اصلی میشد، یکی شناسایی عناصر جبهه فرهنگی انقلاب بوده که در دو سه در واقع عملیات شناسایی که متمرکز انجام میشده، بله اینکه دیگه بعدتون این سرپول ها که مشخص میشدن اطلاعات رو اضافه میکردن به این در واقع بانک داده های مجموعه خاتم که تا الان میبینید دیگه تعداد مجموعه که تا الان در واقع تا اون تاریخ 46,000 تا مجموعه تقریبا و فعال فرهنگی هم حدود 100,000 فعال فرهنگی شناسایی شده است که اینا دارای پرونده و رزومه اینا هستن در اون بانک اطلاعاتی ما، که حالا اینم دیگه نمودارش نمودارهای تفکیکیه در حوزه‌های تخصصی. مثلا شما ببینید ما بیشترین شناسایی که در واقع طبیعی هم هست، چون عمده قوای ما در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و اصیلترین اساسا حوزه تخصصی همین حوزه هیئته که میرد، اینجا هم بیشترین آمار متعلق به اونهاست. بعد از اونم بحث نمودار تفکیکی فعالا به نسب خدمت شما ارزم تخصص ها رو میبینید. کار دوم شناسایی و ارزیابی تولیدات و محصولات، یعنی ما یه دونه عنصر رو تعریف میکنیم به آدم و مجموعه، یه شناسایی اینه، یه شناسایی دیگه تولیدات محصولات که در حوزه‌های مختلف این اتفاق میافتاده. حالا برای نمونه مثلا تو حوزه افاف حجاب یه چیزی به نام رصدنمای عین طراحی شد، پیاده شد که اون تیم اجرایی پیش آقام مختصن رفتن و آقام خیلی تایید کردن و این کار رو تبلیغ گرفتن که واسه احمد آقام تو اون جلسه بودن، که حالا میبینید دیگه بیش از 15,000 محصول و چه اینا در آمده. کار بعدی واسه کتاب و نشر که کاری که اونجا انجام شده، بیش از خدمت شما عرضم 210 سیر مطالعاتی در 9 گروه موضوعی انجام شده، کارشناسی و طبقه بندی خیلی خوبی در حوزه کتب کردن. تو حوزه تبلیغ دینی طرح بسیار خوبی انجام دادن، هم در منبع شناسی هم در مسئله شناسی. این دیگه آمارشو می‌بینید، بیش از 300 کتاب، 50 سایت تبلیغی و امثال اینا رفتن شناسایی کردن، واکاوی کردن، ژن کشی کردن. الان شما میتونید به اونا مراجعه کنید و این داده‌هاشون رو ببینید.
من فقط یه نکته اشاره کنم، این مثلا از بانک‌های اطلاعات گروه تبلیغی نزدیک 240,000 سوال تو مدارس، پارک، مترو، جای مختلف در مورد که مردم چی می‌پرسن، فراوانی سوالات چیه. یعنی اگر میخواد یه یگان تبلیغی بیاد تو میدان آموزش ببینه، عملیات کنه، ببینه مسئله مدرسه چیه، که اگر فرصت بود ما مثلا باز میکردیم فلان منطقه تهران، مثلا قبل از اینکه گروه تبلیغی بره سوالات بچه‌ها این بوده، وقتی گروه تبلیغ اومده بیرون سوالات شده این.
در مطبوعات هم دوباره ملاحظه میفرمایید یک ارزیابی و پایش ارزیابی خوبی داشتن، بیش از 169 نشریه ملی و استانی رو اینا در واقع یک پایش ماهیانه و سالانه داشتن. این همه تو حوزه تولیدات. کار بعدی بحث رصد مسائل فرهنگی. پس ما یک مسئله داشتیم به نام عنصر، فعال و مجموعه، اینو شناسایی. دو، تولیدات. سه، مسئله. مسئله که در کف جامعه هست، اینو بعد چگونه شناسایی کرد. این هم که دیگه کاری که انجام شده اینجا بعدش نوشته شده، مثلا در حوزه رصد مسائل یک شبکه‌های رصدگر بومی رو در حوزه‌های مختلف تو برخی از استان‌ها مشخص کردن، که حالا یه نمونه‌اش شما اینجا مثلا تو سیستان بلوچستان می‌بینید. خدمت شما عرض کنم که کاری که دیگه انجام شده بحث تدوین گزارش راهبردی فرهنگی اجتماعی استان‌هاست که اینم دوباره انجام دادن. کار بعدی بحث رصد جبهه معارض، رصد جبهه معارض. یه بحث آسیب‌ها و تهدیدات جنسی بوده که کار خوبی رو توی این عرضه انجام دادن. بحث خدمت شما تهدید نسل بوده. موضوع بعدی بحث فرقه های انحرافی و بحث آخر هم بحث تنش های مذهبی. این کاری هم بوده که دوستان رفتن تو حوزه آسیب های در واقع فرهنگی اجتماعی اینا رو شناسایی کردن.
این جریان چیه لندنی و اینا رسد اینا دائما توسط داره
حوزه تخصصی شماست دیگه. بله، بحث بعدی هم یک کار خیلی خوبی رو بچه‌های مطبوعات انجام می‌دادن به نام تحلیل نامه، که 30 نشریه کلیدی معارض رو در دو حوزه اندیشه و سبک زندگی ماهیانه رصد می‌کردن و یک گزارش خیلی خوبی رو ارائه می‌کردن به حوزه‌های مختلف. این نقش رصد و شناسایی.
تو نقش بعدی که شبکه‌سازی بود، که همون تشکیل اون شبکه‌های صدای استانی بود، یکم تو هر حوزه‌ای مثل عرض کردم مجامع ملی ما دیدیم اون شبکه‌هایی که عرض کردم اول بحث. بعد دیدیم یه جایی استعداد و ظرفیت تو شهرستان هم هست. بچهای کتاب دیدن آقا مثلا تو گلستان میشه یه شبکه تخصصی از نویسنده‌ها شکل داد. تو اصفهان، تو لرستان، تو یزد. حالا به عنوان مثال. البته ما تو هر بخش کار همه کارگروه‌ها رو ننوشتیم ها. سعی کردیم هر از گاهی از یه کارگروه یاد کنیم که حالا اونا دار کارش تو حوزه بیشتر. یه بحث دیگه رابطه سازی و انتقال تجربیات بود. تو سطح عمومیش مثل نشریه حلقه و سایت حلقه و دوستان نمیدونم میدونن اگر هم اطلاع ندارید میتونید کاراتون هم اونجا بازنشر بدید یا بعضی از نشریات تخصصی که مثلا کتابیا جدا دارن. نشریه چراغ مثلا بچه ها استان اصفهان یه نشریه داخلی دارن. حالا بعضی جا یه سری کارام کار تخصصیه. حالا البته یه سری یه مدل از تجمعات ما جلسات عمومیه. بعضی از دوستان ما خدمتشون بودیم اجلاس اصحابش که دو تا شو حالا داشتیم، یه بار قم یه بار هم کرج که خدمت این دوستان بودیم. بقیهش تو حوزه‌های تخصصیه، مثلا تبلیغیا سالی مثلا یکی دو تا نشست با هم دارن، تو موضوعات هم بحث میکنن، یعنی برای 40 دور هم جمع میشن، برای افزایش جمعیت، برای تبلیغ، برای چیزای مختلفی که میشینن توامن سازی میکنن گروه ها رو. یا خود مجموعه شما تو هیئت ها الان شده چند تا آقای باغبان ها نشست های هیئات 7 ملی، این 6 تا بوده تا بعد. آره دیگه درسته، یکم بعد تا اون زمان حالا ما زده بودیم که مثلا نشست های و این نشست که حالا نشست اولشه، انواع نشست هایی که خود مشعر داره، اینا همش کارکرد چی داره؟ شبکه سازی داره، تقویت، انسجام، همدیگر رو بشناسید، اطلاع از آخرین احوالاتی بگیرید. ببینید این همایش های شما تو کل این سپهر یه همچی جایی داره، یعنی یک این قدرم این گزارشه مثلا که میگیم آقا توی همایش ها میاد مثلا خدمت این دوستان هستیم. و اما حوزه بعدی حوزه توامن سازی که بازم آقا سید که الان هم مسئولیت حوزه توامن سازی ما به عهده ایشون هست، استاد محمد آقا این بخش رو توضیح بدید.
خدمت شما عرض کنم نقش بعدی که بحث توامن سازیه که اونم حالا چند بخش عمده داره. ای با اون سبز بیدید یه بحث مسئله ما در واقع رشد و ارتقای سرمایه انسان، یعنی نیروی انسانی که باید ارتقا پیدا کنه. چند تا کار انجام شده، یکی از اون کارا بحث آموزش های عمومیه، بصیرتی تشکیلاتی که کار مختلفی انجام شده. حالا میبینید مثلا ما یه طرح رشدی داشتیم توسط 22 تا ستاد استانی سال پیش انجام شد. خدمت شما حمایت از برگزاری دورهای مردمی طرح ولایت بود که سال پیش، البته این آمار کاملش قریب 5000 نفره، 5000 نفر یه تعداده، مجریان مردمی، عناصر مردمی که فارغ التحصیل طرح ولایت بودن، خودشون به تعبیر حاج حسین آتش به جون گرفته‌ای بودن، آمدن رفتن به حسب علاقه‌ای که داشتن که توسعه پیدا کنه این طرح ولایتی که سالها بود در حد 700 نفر و 600 نفر و 800 نفر در بسیج دانشجوی انجام می‌شد، به صورت مردمی بیش از خدمت شما ارزانم که 5000 نفر رو سال پیش اینا آموزش دادن. بحث بعدی آموزش تخصصیه که حوزه‌های تخصصی ما انجام میدن، مثلا کارگروه تربیت ما دورهای مختلفی انجام میده، بازدیدهای و مشاوره‌های میدانی داره و مثل این حرفا. بحث بعدی مثلا همین کارگروه هیئت، این بسته‌هایی که حتما شما هم دریافت کردید که بسته‌های جریانساز، محتوایی و ارتقایی که خیلی با دقت و وسواس خاصی هم طراحی و توضیح میشه. توی بخش بعدی که بحث شعر و ادبیات که دورهای مختلف برگزار میشه، مثلا این طرحی به نام طرح آفتابگردان‌ها که شهرستان ادب انجام میده، مورد تایید از آقاهم بودن، از آقا مشخصا اسم بردن. بحث کاری که مجمع شاعران اهل بیت انجام میده و قصه الهازا، قرآن و اطرت ما که در واقع کارگروه قرآن و اطرت هست که دیگه اونها الا ماشاءالله کارهای آموزشی که بعدش میبینید بیش از 10000 مدرس تفسیر قرآن، 1000 مدرس تفسیر قرآن، 400 مدرس و مربی صحیفه، 4000 مربی مهد کودک و امثال این. دیگه همینجوری ادامه بدیم. بله دیگه مدرس دوره تربیت مربی و نمیدونم مشاوره و کارهای بین‌المللی هم که انجام دادن اینجا آوردن، مثلا مجموعه قرآنی بین‌المللی آوردن و اینا به اینا آموزش دادن. یه کار خیلی همچین ناز و دلبرانه هم دوستان طراحی کردن، آمدن قاریان نوجوان و ممتاز رو شناسایی کردن و با اینا در یک مسیر یک دو ساله که اینا رو رها نکنن، با اساتید ناب انقلابی هم از حیث بحث تلاوت و قرائت، هم از مباحث بنیادین نظری انقلابی ریشه های اینا رو محکم ببندن، با اینا دارن کار میکنن که خیلی از این خروجیاشو بعدن شبکه پویا که اگر شما ببینید اکثر کسانی که در شبکه پویا میخونن خروجی همین تر و
آدم های همین طرح هستن که در اینجا،
یعنی انشالله ما مثلا چند سال آینده 50 تا قاری انقلابی بصیر پای کار انقلاب، نه قاری که این برمان خواهد بره یه پاکت باید بگیره.
یکیم برگرد قبلی ها، این عکسی هم که میبینید شبی با قرآن همین بچه هاست در خدمت شما عرض کنم که نجف، درست دارد؟ خدمت شما عرض کنم که بحث تبلیغ هم دوباره همینجوره، دورهای مختلفی هم حضوری دارن و یک سایتی به نام و در واقع سامانه مجازی به نام مدرس رو انداختن، بسیار سامانه خوبی، من خواهش میکنم حتما مراجعه کنید اگر کار آموزش مجازی دارید از اونا استفاده کنید.
برای طلبه هایی که مبلغن فوق العاده سایت خوبی داره، اطلاعات خوبی هم برگزار میکنن، الان دارن به زبان عربی و انگلیسی هم تبلیغ میشه.
خب یه حوزه در توانمندسازی بحث چی بود؟ رشد سرمایه انسانی که خدمت شما گفتم. کار دوم بحث پشتیبانی و تأمین زیرساخته. مثلا در حوزه توزیع کتاب و محصولات بیش از 120 فروشگاه یا ایجاد شدن یا راه اندازی شدن یا تقویت شدن که شبکه توزیع دارن. خدمت شما هستم 6 مرکز در واقع توزیع جبهه که اسامی و لوگوهاشون اینجا میبینید، اینا در واقع تقویت شدن.
بازم کار تأکید میکنم اینا یک گروه مردمی هستن، توی نقطه میان اعلام میکنن ما این کارو میخوایم بکنیم، ما تقویت میکنیم، ولی میدونیم تو چه نقشه‌ای داریم تقویت میکنیم. این نیست که ما به کسی دستوری بدیم بگو کارو بکن، نه، خودش فعال حوزه کتابه به این فهم رسیده.
بحث بعدی 10 در واقع تارنمای ترویجی با محوریت کتابه که باز اسامی و برخی از اسکرین شاتاشو میبینید. 2 فروشگاه نمونه ترنجستان و بهشت و سروش هم تو تهران راه اندازی شده. تأسیس و توسعه شبکه توزیع مطبوعات انقلاب اسلامی رو داریم که بیش از 30 مطبوع جبهه فرهنگی رو در تهران روزانه 7000 مشترک دارن و در واقع تقسیم میکنن در تهران، که در واقع یک توزیع خیلی خوبیه، محل رجوع خیلی ها هم شده غیر از جبهه فرهنگی انقلاب، بعضی از مثلا خاکستری ها مراجعه میکنن به اینا. که
این که ما چطوری کارش رو انجام دادیم، رسیدیم، مهم اینه که بدونیم وقتی ما میایم ارزیابی میکنیم و رصد میکنیم، نشریات حزب الله روی گیشه ها به چشم نمیاد، دست آدم ها نمیاد، چیکار کنیم؟ نداریم دکه شبکه توزیعی باید راه بندازیم که تو 12 شهر هم شکل گرفته، حالا بعضی شهرها شما هست. میخوام بگم هر یک از اینها مبتنی بر یک مطالعه امکان سنجی و ظرفیت شناسی میدانه که این زیر ساخت شکل میگیره.
یکی از کارهای دیگه یه سری زیر ساخت ها و بسترهای شبکه خدماتی هم ایجاد شده. نمونهش یه چیز به نام سامانه متممه که در واقع این سامانه متمم یه مرکزی برای تامین و تحلیل محتوای مطبوعات جبهه فرهنگی انقلاب، که کاری الان مطبوعات شهرستانی مراجعه میکنن اونجا میتونن مقالات متعددی رو ببینن، دریافت کنن و استفاده کنن در کار خودشون. کار بعدی بحث سامانه امار، یه چیزی به نام مرکز اعزام اساتید و سخنران امار، امار نت راه افتاده که شما میتونید مراجعه کنید اگه استادی در حوزه‌های مختلف بخواید اونا براتون تامین کنن و در شهر و محل شما بفرستن. دیگه میبینید سامانه فتیان یه سایتی هست به نام سایت رصد، ما اعلام کردیم به آقای آفروش اگر کسی میخواهد یوزر پسوردی داشته باشه، یه سایت به نام سایت رصد است که همه شبکه‌های ماورای سبک زندگی و سیاسی و مذهبی به علاوه سایت‌ها، به علاوه شبکه‌های اجتماعی، به علاوه مطبوعات، به علاوه مستند، به علاوه فیلم و سریال، شما روزانه میتونید اونجا برید و در واقع همه این رصد رو در یک در واقع فخرگزاری نیم ساعته همه رو یک جا در واقع ببینید. یوزر پسش هم در اختیار همه دوستان میتونه قرار بگیره و آقای آفروش اگر هم کنن در خدمت شما هست.
حتی دوستان کل نقایت تصاویر خوبش خودشون میبینن، این
ایزاش که آره سانسور میکنیم، سانسورا رو ما میبینیم، بقیه رو که دیگه ایشالله منحرف نشید خدمت شما هست. بحث بعدی هم که حالا به سری مؤسسات مرجع و ملی بودن که سعی شده در این سالا اقلی که امکان داره از اونها حمایت بشه. بحث بعدی این بوده که یکی از رویکردهای خاص در مجموعه خاتم این بوده که اگر یه رویشی، یه حرکت نوپایی که به صورت خودجوش می اومد معرفی می‌کرد، مثلا فرض کنید یه آقای حسن آقای زمان وزیری بوده در حوزه عفاف حجاب، متخصص بود، اومده گفت آقا من می‌خوام یک مرکز مشاوره حانیه در کرج راه اندازی کنم، یه حمایت از او شده که الان شما می‌بینید اونجا می‌بینید یک نخل تناوری واقعا در این موضوع.
نقش بعدی ما که نقش پنجمه، نقش تسهیلگری و هم‌افزایی این ظرفیت‌ها رو سعی می‌کنیم به دستگاه حاکمیتی وضع کنیم، چه امکاناتی از اونها بگیریم، چه اونها برای مأموریت‌هاشون واسن به همین مجموعه. همین الان با وزارت کشور برای 3 استان تعهد کردیم که 3 استان لرستان و فارس، 3 شهر خرم‌آباد، شیراز و بندرعباسمون بچه‌ها بیان فعال شن تو حوزه کارهای محرومیت زدایی که آقا مد نظرشون بوده و بحث‌های آسیب‌های اجتماعی که این دوستان الان ستادایی هم دارن، دوستانی هم که حیات دیدن که میتونن توانمندی دارن نیسته استان حالا مراجعه بکنن به خود ستادهاشون یا مثلا کارهای دیگه که برای حوزه‌های مختلف و دستگاه‌های دیگه تا در حد بضاعت ما، حالا این کامل نیست، در حدی که میشد. اما بحث هدایت و پشتیبانی عملیات، آقای دکتر چکوشیان معاونت عملیاتن، خودشون دیگه این بخشو میفرمان. بازم به نظرم میاد که بد نیست روی متعرض از زهرا مثل آتو هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت سروران گرامی. عملیات هایی که در مجموعه مطرح سه دسته تقسیم میشن، عملیات بومی و استانی، عملیات های فراگیر ملی و عملیات تخصصی ملی. عملیات های در واقع فراگیر ملی اون ده تایی که در واقع پایین هستند و محور های عملیاتی ده تایی در سال 95 در واقع اولویت اون سال بودن که معمولا اولویت های سال دو سه تا تغییر میکنن، معمولا بعضیشون ثابت میمونن و اونها رو در سال بعد معمولا ادامه یا مثلا ادغام میشن، اینطور نیست که مثلا چیزی کلن کنار گذاشته بشه. عملیات های بومی و استانی عملیات هایی هستند که در واقع بر اساس اقتضا و نیاز و شرایط اون استان و اون منطقه و بوم اونجا شورای راهبردی استان با رصدی که داره میرسه که این باید اولویت بشه. مثلا سال قبل استان خوزستان مثلا اومد مثلا وهابیت رو انتخاب کرد، استان آذربایجان شرقی اومد بحث هویت رو انتخاب کرد، یعنی اومد انتخاب کرد این موضوع یکی از مسائل بومی ما در استانه و باید به اون بپردازیم. لذا این عملیات ها معمولا از دل استان بیرون میاد، مثل یه عملیاتی که اصفهان در بحث شهدای غواص انجام داد بخاطر اون شرایطی که داشت، یا مثلا خوزستان یه طرح با اون طرح معراج داره انجام میده، خودشون بر اساس نیاز بر اساس ضرورت رسیدن و در واقع یه کاری بین خانواده مسجد و مدرسه در حال انجامه وسیله یه کار فراگیر عمومی که، یا مثلا خراسان رضوی بحث یه نمایشگاه مهر درخشان برگزار کرد که در واقع یه محصولات چیز بود و کار وسیعی بود، مثلا تعداد 500,000 نفر بازدید کننده این برنامه بود و یه در واقع یک ویترین، یک نمادی از بسیاری از محصولات جبهه فرهنگی بود اونجا. بحث عملیات تخصصی که مثلا بحث اردویی و تفریحات، مثلا اون در واقع نمونه سازی و الگو سازی اردوهایی که در واقع نمونه سازی میکنه، نشون میده، باعث الگو برداری میشه، در واقع یک کاری رو، یه جایی رو، یه کار خوب ایده رو میبینن، اون ازش حمایت میشه که فراگیر بشه، بقیه از اون استفاده کنن. یا بحث تفریحات که با نگاه اسلام، یا مثلا بحث عملیات تخصصی ملی کتاب و زندگی، قطعا اسمش شنیدید دیگه، که در واقع تا الان 4 تا دوره از این مسابقات برگزار شده و معمولا هم این کتاب با پرفروش ترین کتاب سال شدن به خاطر اون مراجعی که بهشون تو این کتابا شده. صلوات خدا بر
شما.
بحث سازماندهی عملیات تبلیغی با مواد گولای تبلیغی که در تهران انجام شده، بحث تولید ارزی نوشت ابزار ایرانی اسلامی که آسیه تو صحبتاشون اشاره کردن، ما یه زمانی سهم نوشت ابزار ایرانی اسلامی در بازار 0% بود، نه حتی مثلا 0.1%، دقیقا 0، یعنی 100% بازار نوشت ابزار دست دیگه خوشبینانه ترین حالتی درصدی هم گفته بودن که مثلا 50-60% خیلی خوب بود، سفید بود، بی خاصیت بود، بی تأثیر بود. اینکه نمادی از نماد ایران اسلامی توش باشه، از که با تلاش فراوان این همه گروه ها تازه الان مثلا رسیده به 10% از سهم بازار دست نوشت ابزار ایرانی اسلامیه، که مثلا نمادهایی که از بحث فرهنگسازی برای افزایش جمعیت که در واقع کارهای مختلفی صورت گیره، برای بحث از دغدغه‌ای که حضرت آقا مطرح کرد، از بعد از اون این کار در واقع شروع شد. بحث تر آینه شمرون بود که بحث تامین جایزه برای نو عروسان در کشور که باز با همکاری کمیته امداد انجام شد. من اصلا شما اربعین رو خود آره شما اربعین رو من مشکل فقط دارم قبلش بگم بحث شما
نه شما
بسیار ما یه بحث کوتاه من خیلی 20 دقیقه‌ای بگم. وقتی ما میگیم عملیات فرهنگی در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی یه تفاوتی این داره با عملیات فرهنگی مثلا ارشاد، سازمان تبلیغات، شهرداری. اساس عملیات در جبهه فرهنگی شناساییه، اساس شناسایی ظرفیت‌ها، عناصر مردمی، حاکمیتی، راهبردی، برنامه‌ریز، اجرایی، پشتیبانی. یعنی وقتی ما میگیم شناسایی عناصر منظورمون هم مؤسسات، هم افراد، هم مردم، هم حاکمیتی، هم فکری، هم اجرایی، حتی پشتیبانی. اگر می‌خواهیم یک عملیات قوی و جبهه ساز رو تحقق ببخشیم نیاز داریم به یک شناسایی دقیق. این شناسایی است که تعیین میکنه ما اصلا چقدر توان عملیات داریم. این شناسایی است که باعث میشه کنار هم قرار دادن ظرفیت ها بتونیم کاری بزرگتر از کاری که حضرت آقا فرمود از فرد و مجموعه دیگر بر نمی آید انجام بدیم. اگر ما بشینیم باز خودمون دو سه نفر دور و بر خودمون رو جمع کنیم، این همون کار مجموعه خودمونه. زمانی عملیات جبهه سازه که ما همه ظرفیت ها و همه امکان ها رو ببینیم، کنار هم بگذاریم و از همافزایی و هماندیشی و همکاری اینها یه کار بزرگ که فراتر از فرد و مؤسسه است و جبهه‌ای انجام بدیم. لذا از ما در عملیات جبهه ساز میگیم یک، شناسایی، دو، هماندیشی و مشارکت حد اکثری این عناصر شناسایی شده که همه طیف و همه نوع به لحاظ توانایی و حوزه‌ای توشون هست، و نهایتاً طراحی عملیات. یعنی ما بدون این شناسایی، بدون این هماندیشی نمیتونیم به طراحی. اونایی که تو برنامه‌ریزی و طراحی با ما نیستن تو اجرا با ما نخواهند بود. یکی از مشکلاتی که ما در کار جمعی داریم اینه که نمیتونیم همه رو در این داستان، در این طراحی، در این هماهنگی با هم قرار بدیم. لذا این موضوع مهمیه. من جمله آخر رو بگم و سپاسگزارم. نکته آخر این که خیلی من مدت‌ها بعد از این دغدغه‌ای که حضرت آقا درباره چتر گفتمان انقلاب اسلامی، گسترش چتر گفتمان مطرح کردن در این دیدار اخیر و بحث تأکیدی که ایشون میدونید جمله خیلی خاصی گفته شد که اگر چه از ادبیات آقا بعید نبود اما کلمه خیلی جدید بود، جذب حد اکثری دوباره تأکید کردن ایشون که قبلا گفته بودن بروید چتر گفتمان رو گسترش بدید، قشر خاکستری، حتی متمایل به سیاه. خیلی این متمایل سیاه کلمه خاصی بود. اگرچه این جمله تاریخی من قبلا چندین سال ایشون در جمع فرماندهان بسیج جمله دارن به فرماندهان بسیج در جمع این جمله باز خیلی به این جمله نزدیکه. ایشون فرمودند به فرماندهان این افرادی که در خیابان دارن راه میروند و دنبال کار خودشان هستند را دقت کنید، همین افراد در خیابان دارن میروند و دنبال کار خودشان هستند، اینها را باید شما بسیجی بالقوه فرض کنید و بسیج شوید برای جذب آنها به بسیج. و ما نمیپذیریم که این جوانان، این خیلی عمومیه این حرفا، این جوانان خارج از بسیج باشند. این نگاه حد اکثری که در جذب در نگاه حضرت آقا وجود داره برای مخاطب خاکستری و مخاطبی که در جبهه مقابل نیست، نه یه عده‌ای جبهه مقابلن، بودنشون اصلا مضره. نه اون نگاه، این مطلب به این خیلی فکر می‌کردم، نمی که جاهایی که فراگیرترین جا، مؤثرترین جا و دروازه ورود مخاطبان مختلفه هیئته و هیچ قالبی و هیچ مدلی و هیچ الگویی بهتر از این نداریم که بتوانیم افراد را با یک عشق فراگیر حسینی جمع کنیم و با گفتمان انقلاب اسلامی اونها را آشنا کنیم. خوشنودی خدا، خوشنودی آقا مزان، صلوات بر
الله علیه و آله. من دیگه با توجه به حضور فرمانده عزیز و سید آقایی که قبل از اینکه بنیاد خاتم و مجموعه های مشعر رو اینا شکل بگیره، شهر به شهر، شهرستان به شهرستان، با یک جلد صحیفه به تعبیر خودش آقا روح الله راه میافتاد و دلهای ما رو منقلب میکرد و به سمت شهدا و آرمانهای امام میبرد. این عزیزمون وارد شدن، من اینجا هم جور آقای مجری رو میکشم دیگه، وقت با سید آباد بیان میکنم صحبتشون 45 دقیقه دقل کم نشه، من دیگه توضیح نمیدم. اجمالا دستاوردهای استراتژیک بنیاد رو عرشبت که رو پرده انداختم، شما الحمدلله آگاه تر از این حسا هستید و مطالعه میکنید. حالا انشالله چراتون میایم، نکاتی مباحثی اگر هست خدمتتون هستیم. بضاعتمون هم کمه و خیلی هم شرمندتونیم، میدونیم شما تو میدون دارید شمشیر میزنید، کار میکنید، تهمت میشنوید و وقت میگذارید و زندگیتون رو گذاشتید برای این کار. ولی بدونید رفقا، اون چیزی که در توانمون هست انشالله داریم به کار میگیریم. این بضاعت به اون کار شما نمیاد و این معنیش اینه که باید انشالله تلاشمون رو بیشتر بکنیم و بتونیم به نقاط بهتری دست پیدا کنیم. من عذرخواهی میکنم از تصدیر و آد سعید آقا، ما انشالله با زیاره مشهد جلسه اونجا چند دقیقه هم استفاده میکنیم. هر بار هم که ما صوت آد سعید، سیمای آد سعید و تنین کلام دلنشین و کوبندش رو شنیدیم و خب کام خیلی هم صحبت آد سعید سخت واقعا و واقعا هم اذیت میشن، خب ما صفا میکنیم الحمدلله، میشنویم، یاد مردانی میفتیم که این روزها جاشون تو شهر ما خیلی خالیه و شهران ما خالی، یاد همت، یاد احمد متوسلیان، یاد محسن بزرگی، یاد دستواره، یاد آمرتضا بینی که ما یاد دهیم شخون با سعید نکاد سعید شما حل داده آمرتضا رو توی مقتل فکه و خودش هم یه شعر میخونه با سعید آقا، اونم برای بچه ها بد نیست بخونه که خودم دارم میرم حلم نده منم دارم میام، شعر ست رضا رو سعید تحریف کرده، خلاصه میگه خودم دارم میرم حلم نده میرم. سلامتی این سردار و این فرمانده دلیر عرصه جنگ سخت، فرمانده جنگ سخت، ما جنگ سخت رو ندیدیم، سید آقا اینا دیدن از اولش تا مرساد و سالهای قربت حزب الله در دوره اصلاح در دورهای مختلف و انشالله این ایام که به زحمت شما ایام سرفرازی حزب الله در جنگ نرم. سلامت است.